بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 237، سطر 14. استاد مروی، جلسه 83، مورخه 3/2/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و منها ما ذکره بعض المعاصرین من فرض المسئله فی ما اذا باع شیئین فی عقد واحد به ثمنین فغبن البایع فی احدهما و المشتری فی الاخر. عرض شد که در بحث خیار غبن مرحوم شیخ فرمودند خیار غبن دو شرط اساسی دارد. در ضمن شرط دوم سه نکته رو شیخ انصاری مطرح کردن. نکته سوم بحثی هست که الان محل کلام ماست. اون بحث این است که شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است غبن بر سه قسم است: تارتن در بیع فقط بایع مغبون می شود، مثل این که کتاب مکاسبی که صد تومن قیمت واقعیش بوده به 50 تومن فروخته است، اینجا بایع مغبون. تارتن در بی مشتری فقط مغبون است، مثل این که کتاب مکاسب 50 تومن قیمت واقعیش بوده، مشتری به 100 تومن خریده است، و کلا سر مشتری رفته فقط. بعد شهید ثانی فرموده است تارتن در یه بیعی هم بایه هم مغبون شده است و هم مشتری. این قسم سوم محل اختلاف بین علما شده است. در جلسه قبل گفتیم یکی از محشین شرح لمعه به شهید ثانی ایراد کرده، فرموده محال است در یک بیع هم بایع مغبون باشه و هم مشتری. بعد اشاره کردیم که شیخ انصاری پنج توجیه رو نقل میکنن که علما در این توجیهات خواستن کلام شهید ثانی رو تصحیح کنن، یعنی هر کدام از علما یه موردی رو ذکر میکنن که در این مورد میخوان فرض کنن یک بیع است، هم بایع مغبون است و هم مشتری. توجیه اول از صاحب قوانین بود در کتاب مجمع الشتات یا جامع الشتات، جامع الشتات. اون توجیه رو شیخ انصاری ذکر کردن و ردش کرد که در جلسه قبل دیگه مفصلا بیان شد. توجیه دوم کلامی است از صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 44. ایشون فرموده است ممکن است در یک بیع ما فرض کنیم هم بایع مغبون شده هم مشتری، و اون بیع موردی است که آقای زید در عقد واحد دو شیء رو با دو قیمت به عمر می فروشه، در یکی از این دو شیء بایع مغبون میشه، و در دیگری مشتری. مثال رو دقت کنید، فرض کنید زید یک کتاب رسائل داره و یک مکاسب. رسائل رو به عمر می فروشه به 300 تومن، مکاسب رو به 700 تومن در یک بیع. بعد از عقد دو نکته روشن می شود. نکته اول،
معلوم میشه کتاب رسائل قیمت واقعیش 400 تومن بوده است. پس 100 تومن کلاه سر بایه رفته است، بایه مغبون شده است. نکته دوم، معلوم می شود بعد از عقد کتاب مکاسب 600 تومن ارزش داشته. بایه به 700 تومن فروخته. پس در کتاب مکاسب مشتری مغبون شده است، 100 تومن بیشتر خریده کتاب رو از قیمت واقعی. پس در یک بیع هم بایه مغبون شد هم مشتری. پس کلام شهید ثانی صحیح است که ایشون فرموده است در برخی از بیعها هم بایه مغبون است هم مشتری. این کلام صاحب جواهر با مثال ما و توضیحاتش که کاملا روشن میشه. بسیار. حالا جواب مرحوم شیخ هم برسیم تا بعد ببینیم مطلب چی. شیخ انصاری می فرمایند این توجیه صاحب جواهر هم صحیح نیست، مشکل رو حل نمی کن. قبل از بیان اشکال شیخ انصاری بر صاحب جواهر، خودشون یه مقدمه ای رو ذکر می کنن. شیخ انصاری مقدمه این است که می فرمایند در همین مثالی که زید دو شیء رو به عمر فروخته است، فرض کنید یکی از این دو شیء قیمتش ثمنش مطابق با قیمت واقعی است و فقط یک نفر ضرر کرده در یک شیء، اینجا بیایم حکم مشخص کنیم تا بعد به ما نحنفی برسیم. مثلا فرض کنید مکاسب قیمتش درسته، 700 تومن بود، رسائل قیمتش 400 تومن بوده، بایع به 300 تومان فروخته، پس بایع مغبون است. اینجا علما میگن دو احتمال در مسئله است. احتمال اولین است که اینجا بایعی که مغبون شده میتواند بین این دو شی تفکیک کنه، یعنی بگه دو تا عقد بوده، یکی مربوط به مکاسب، یکی مربوط به رسائل. عقد کتاب مکاسب غبنی درش نیست، او رو تأیید کنه و نسبت به کتاب رسائل عقد رو فسخ کنه. این یه احتمال که تفکیک جایز است. احتمال دوم که برخی از علما میگوین این است که اینجا یک عقد است و تفکیک جایز نیست، بایه میخواد فسخ کنه عقد هر دو شی رو، باید فسخ کنه رسائل و مکاسب رو، میخواد تأیید کنه هر دو رو، باید تأیید کنه، تفکیک جایز نیست. این دو احتمال اینجا وجود دارد. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، شیخ انصاری می‌فرمایند حالا در مثالی که صاحب جواهر فرمود ما مسئله رو بررسی می‌کنیم، باید در کتاب رسائل ضرر کرده، مشتری در کتاب مکاسب. سوال این است آیا تفکیک بین این دو شی جایز است یا نه؟ اگر میگویید تفکیک جایز است، خب معلوم میشه اینجا دو تا بیع بوده، یکی بیع کتاب رسائل، یکی هم بیع کتاب مکاسب. در بیع کتاب رسائل بایع مغبون شده، مشتری دیگه مغبون نیست، اون نفع برده. در بیع کتاب مکاسب که یک بیع مستقل است، مشتری مغبون شده است، نباید. پس اینجا یک عقد نیست که در این عقد هم مشتری ضرر کرده باشه هم بایه. اینجا دو تا عقد مستقل است. و اگر میگویید تفکیک جایز نیست، یعنی هر دو یک عقدن، مجموع ثمن رو باید حساب کنی با مجموع مثمن، خب اینجا وقتی دقت میکنیم میبینیم مسئله سه فرض داره. فرض اول این است، مثالی رو که شما مطرح کردید صاحب جواهر، که قیمت رسائل در واقع 400 تومن بوده، قیمت مکاسب 600 تومن. خب ما باید قیمت مجموع رو حساب کنیم. مجموع این دو در واقع 1000 تومن ارزش داره. مشتری چقدر پول داده؟ 1000 تومان. نهایت مشتری فکر می‌کرده 300 تومان در مقابل رسائل است. هفتصد تومن در مقابل مکاسب است، ولی بالاخره 1000 تومن پول داده. پس نبایه مغبون است و نه مشتری. فرض دوم این است که مجموع قیمتی رو که مشتری پرداخته است بیشتر از قیمت واقعی بشود. رسائل و مکاسب 1000 تومن می‌ارزد واقعا، مشتری 1200 تومن داده. خب در این صورت فقط مشتری مغبون است لاغه، فرض سوم این است که قیمتی رو که مشتری پرداخته، ثمنی رو که پرداخته، کمتر از قیمت واقعی بوده است. در واقع 1000 تومن این دو کتاب ارزش داشته، مشتری 800 تومن پول داده. خب اینجا هم بایه مغبون است و لاهه. پس باز هم فرض نشد هیچ موردی که در یک بیع هم بایع مغبون باشه و هم مشتری. پس این توجیه صاحب جواهر هم باطل شد. این خلاصه توجیه دوم و جوابش. عبارت بخونیم برسیم به توجیه بعد. و منها ما ذکره بعض المعاصرین، ما آینی که نبودن چهارشنبه که یوم الشروع بود یه در 15-20 خطی خوندیم از اول اون اشکال که بحث گذشته بود. خلاصه امروز هم خلاصه شد در صدر بحث در ضمن چند دقیقه تکرار کردیم که در خیار قبل شیخ انصاری فرمودن دو شرط اساسی وجود داره، در ضمن شرط دوم سه نکته بیان کردن، نکته سوم که محل بحث ماست مطلبش این است که شهید ثانی طبعا لمحقق ثانی در شرح لمعه یه مطلبی فرموده که این مطلب محل نزاع علما شده و اون مطلب اینه که فرموده در خیار قبل تارتن مشتری تنها مغبونه، تارتن بایه تنها مغبونه، تارتن هر دوتا مغبونه، هم مشتری هم بایه. مرحوم ملا احمد تونی برادر فاضل تونی صاحب وافیه گفتیم در حاشیه شرح لمعه به شهید اشکال کرده، فرموده این محال است در یک بیع هم بایه مغبون بشه هم مشتری. بایه مغبونه یعنی این جنس به کمتر از قیمت واقعی فروخته شده، مشتری مغبونه یعنی به بیشتر از قیمت واقعی فروخته شده. محال است در یک بیع یک جنس هم به کمتر از قیمت واقعی فروخته شده باشه هم به بیشتر. پس محال در یک بیع هم بایه مغبون باشه هم مشتری. اینم کلام محشی شرح لمعه بود. بعد گفتیم شیخ انصاری پنج توجیه رو از علما نقل میکنن که علما خواستن کلام شیخ کلام شهید ثانی رو توجیه کنن، اشکال محشی شرح لمعه رو برطرف کنن. حالا توجیه اول توجیه بود که از جامع الشتات از صاحب قوانین نقل کردیم، توجیه رو مرحوم شیخ رد کردن. توجیه دوم از صاحب جواهره و منها برخی از اون توجیهاتی که کلام شهید ثانی رو خواستن توجیه کنن، تصویر کنن که در یک بیع هم بایه مغبون هم مشتری، ما ذکره او بعض المعاصرین، چیزیست که ذکر کرده او را بعضی از معاصرین ما که مراد صاحب جواهر باشه، جلد 23 صفحه 44. من فرض المسئله که صاحب جواهر مسئله غبن متبایعین یعنی غبن بایه و مشتری رو فرض کرده در این مورد، فی ما اذا باع الشیئین فی عقد واحد، دو شیء رو در یک عقد بفروشه، به ثمنه اینه، دقت کنید مثال خارجی ما هم دقت کنید. طارق میگه این کتاب رسائل مکاسب رو هم 1000 تومان، اینجا محل نزاع نیست. طارق در یک عقد دو شیء رو، کتاب رسائل مکاسب رو میفروشه به 2 ثمن، میگه رسائل 300 تومان مکاسب 700 تومان. فغبن البایع فی احدهما، بایه مغبون شد در یکی از این دو. در مثال ما بایه در کتاب رسائل مغبون شد، بعد که فروختید رسائل در بازار 400 تومان قیمت شد، این آقا به 300 تومان فروخته، پس بنابراین تو کتاب رسائل بایه مغبون شد. و هذا الجواب قریب من سابقه فی الضعف، مرحوم شیخ انصاری میفهمن این جواب و این توجیه صاحب جواهرم نزدیک به توجیه گذشته است از صاحب قوانین در ضعف. اینم مثل او ضعیفه. چرا؟ لانه انجاز تفکیک و بینهما، ابتدا اون مقدمه ای رو که از خارج ما ذکر کردیم اشاره میکنن به عنوان قسمت اول جواب، میفرماین فعلا شما فرض نکنید غبن هر دو نفر رو. فرض کنید در همین مثال شما دو شی فروخته شده، یک شیش ثمنش درسته، یکی ثمن مطابق با واقع نیست، بایه مثلا در این مقبول شده، اینجا بایه باید چیکار کنه؟ آیا تفکیک جایزه؟ رسائل رو فسخ کنه، مکاسب رو بیعش رو بگذاره، یعنی دو تا عقد مستقلن، یا نه تفکیک جایز نیست؟ اینجا دو احتماله، لانه انجاز تفکیک و بینهما، اگه جایز باشد تفکیک بین این دو شی عند فرض ثبوت الغبن لأحد ما خاصه، وقتی که فرض کنیم غبن ثابته برای یکی از این دو بایه و مشتری است به تنهایی، فقط در مثال ما بایه مغبون شده تو کتاب رسائل، آیا تفکیک جایزه؟ که اگه تفکیک جایز باشه وضعیت به این شکله: حتی یجوز له الفسخ فی العین المغبون فیها خاصه، تا اینکه جایز باشد برای اون احده ما، در مثال ما برای بایی که مغبون شده، که فسخ کند بیع را در عین مغبونون فیها خاصتن، در اون عینی که مغبون شده، در اون عین به تنهایی، آیا جایز است فقط اون عین رو بیعش رو فسخ کنه؟ بگه کتاب مکاسب بیعش درست، کتاب رسائل رو من بیعش رو فسخ کردم. اگه تفکیک جایز باشه فهما معاملتان مستقلتانه، پس معلوم میشه بیع رسائل و مکاسب دو بیع مستقلن. کان الغبن فی کل واحدت منها لأحده ما خاصه. حالا در مثال ما اگر تفکیک جایز باشه، دو تا بیع مستقل باشه، دو تا بیع مستقله، در یک بیع بایع مغبونه، در یک بیع مشتری مغبونه. در بیع کتاب رسائل بایع مغبون شده، خب مستقل دیگه مشتری مغبون نیست. در بیع کتاب مکاسب هم مستقلا مشتری مغبونه، بایع مغبون نیست. پس بنابراین فرض نشد اون قسم سومی که شهید میگفت که در یک معامله هر دو مغبون باشن. فهما معاملتان مستقلتان، این دوتا بیع این دو شی، پس این دو شی در حقیقت دوتا معامله مستقلن. کان الغبن، غبن در هر یکی از این دو، فی کل واحدت من هما، غبن در هر یکی از این دوتا معامله، لأحده ما خاصتن، برای یکی از این دوست بایع و مشتری. در بیع رسائل بایع مغبون شده، تمام شد، ولاغه. در بیع مکاسب مشتری مغبون شده، ولاغه. فلا وجه لجعل هازا قسما سالسا لقسم غبن البایع خاصتن ول مشتری خاصتن. پس این قسم سوم نشد که شهید فرمود قسم اول اینه بایع مغبون شده، قسم دوم مشتری مغبون شده، قسم سوم هر دو مغبون شدن. صاحب جواهر مثال به این مورد زد، این مورد نه، این مورد غبن بایع به تنهایی است در یک بیع، مشتری به تنهایی است در بیع دیگر، نه اینکه در یک بیع هم بایع و مشتری مغبون شده باشند. فلا وجه، پس وجهی نیست برای جعل این مثالی رو که صاحب جواهر فرموده، قسم ثالث برای دو قسم غبن بایع خاصتن که قسم اول بود و غبن مشتری خاصتن. بعد صاحب جواهر بفرماید اینم قسم سوم که در این مثال ما هم بایع مغبون هم مشتری، نخیر دو تا معامله مستقل تفکیک بینشون جایزه، در یکی بایع مغبون شده، در یکی مشتری. و ان لم یجوز تفکیک بینهما، اگر تفکیک بین این دو تا بیع دو شی جایز نیست، یعنی میگید مکاسب و رسائل چون به یک عقد خونده شده اینا یک بیعن، نمیتونی بینشون تفکیک کنی، اگر چنین باشه سه صورت داره. در مثالی که صاحب جواهر گفته لم یکن غبنون اصلا، اصلا غبنی وجود داره وجود نداره، مع تساوی زیاده فی احد همال نقیصه فی الاخر، با این که زیادیه در احد هما مساوی با نقیصه در دیگریست. در کتاب رسائل 100 تومن کمتره، در کتاب مکاسب 100 تومن بیشتره، زیادی و کمی مساویه با همه، وقتی جمع میکنیم با هم میشن مطابق با قیمت واقعی. رسائل مکاسب 1000 تومن ارزش واقعی داشته، مشتریم 1000 تومن پول داده، پس هیچ کدام در حقیقت مقبول نشدن. و مع عدم المساوات، فرض دوم و سوم رو تو همین کلمه بیان میکنن، و با عدم مساوات اگر زیادی و کمی با هم مساوی نباشه، فالغبن من طرف واحد، پس غبن از یک طرف بیشتر نیست، که ما هر دو مثالش از خارج گفتیم، تارتا بایع به تنهایی مغبون است اگر به کمتر از قیمت واقعی فروخته شده، تارتا مشتری مغبونه اگر به بیشتر از قیمت واقعی فروخته شده. پس کجا فرض شد یک بیع باشد هم بایع مغبون باشد هم مشتری؟ فرضی وجود ندارد. توجیه صاحب جواهرم باطل شد. و منها ان یراد بالغبن فی المقسم معناه الاعم. توجیه سوم برای کلام شهید ثانی این است که برخی از علما فرمودند غبن بایع و مشتری در یک بیع در صورتی است که در بیع واحد دو خصوصیت وجود داشته باشه. خصوصیت اول این که مشخص شود جنس برخلاف وزنی است که بایع گفته یا برخلاف صفتی است که قبلا این جنس رو بر اون صفت دیدن، این خودش غبن است. و خصوصیت دوم این که جنس با قیمت واقعی تفاوت داشته باشه. اینجا غبن من الطرفین صدق میکنه. دو تا مثال میزنیم، دقت کنیم. مثال اول، عرض کنید یه اسبی رو زید برای مسابقه اسب دوانی نیاز داره. این اسب با چاق باشه، 6 ماه قبل اسب رو دیدن چاق بود، الان مشتری از بایه سوال میکنه، میگه اون اسب همچنان چاقه؟ میگه بله. اسب رو میفروشد بایه به 10,000 تومان. پس از بیع دو نکته روشن میشه. نکته اول، مشتری میبیند اسب لاغر شد، پس این مبیع در خلاف صفتی است که مشاهده کرده. خب بر اینم قبل صدق میکنه، مشتری مغبون. این یک نکته. نکته دوم، و پس از عقد معلوم می شود که همین اسب لاغر 12,000 تومان قیمت داره. پس بایع هم در فروش این جنس مغبون شده است، هم مشتری مغبون است هم بایع. خب حالا اینجا آقایون اعمال فکر کنن، اشکال کنن. مشتری مغبون نیست؟ برای چه مغبون نیست؟ خب نشده باشه، فقد صفت هست یا فقد صفت نیست، به درد کار مشتری دیگه نمیخوره. مشتری برای اسب دوانی، لذا ما قید کردیم. بعضی از اعلام حفظه الله در حاشیهشون بر مکازین در تغییرات بحث خارجشون نظیر این حرف رو میزنن، ما قید کردیم برای اسب دوانی و در او خصوصیت او اسب باید چاق باشه، باید با او صفت باشه. حالا نیست. خب حالا تأمل کنیم. مثال دوم، آقای زید شب عاشورا مجلس داره. باز این خصوصیات میگیم به خاطر دفع اشکالاتی است که بعضی گفتن. آشپز به آقای زید میگه 50 کیلو برنج نیاز داره. زید میره بازار، فروشنده میگوید این کیسه برنج 50 کیلو برنج داره، کیسه برنج رو میخرد به 20,000 تومان. بعد از این بی باز دو نکته روشن میشه. یک، کیسه برنج 40 کیلوس نه 50 کیلو. پس مشتری که برای مجلس خودش 50 کیلو برنج میخواد مقبول شد. 40 کیلو برنج در خلاف وزن بود. نکته دوم، معلوم میشه همین 40 کیلو برنج 25,000 تومان قیمتش بود. پس بایع هم در این بیع مقبول شده. هم مشتری مقبول است، هم بایع. این هم توجیه سوم که مرحوم شیخ از بعضی نقل میکنن، ما که پیدا نکردیم از چه کسی هست این توجیه. ولی خب مغبون یعنی چی؟ خیلی خوب، یعنی الان یه آقا نیاز به 50 کیلو برنج داره برای مجلس خودش، یه هم میبینه 40 کیلو هسته. خیلی خب، حالا صبر کنید. مرحوم شیخ خیلی راحت تر همین حرفای شما رو میزنه، ولی خیلی به راحتی دیگه. تعدد مطلوب و این حرفا هم توش نیست، خیلی راحت جواب میده. دقت کنید، شیخ انصاری میفرمایند این توجیه خوبی است، بلکه در پایان توجیهات می‌فرمایند بهترین توجیه هست. فقط یه اشکال دارد و اون اشکال این است که می‌فرمایند در اصطلاح غبنی که در خیار غبن به کار می‌رود، یعنی ضرر مالی که اسمشو میگیم غبن به معنی الاخر، شما غبن رو به کار بردید در یک معنای عامی، غبن به معنی الاعم، یعنی شما گفتید اگر مشتری بعدن براش روشن شد که جنس برخلاف صفتی است که خریده است یا برخلاف وزنی است که گفته شده، شما به این من رو به کار بردی. چنانچه برخی دیگر از علما هم غبن رو به همین معنا به معنی الاعم به کار بردن، از جمله علامه و شهید اول. ولی چه کنیم که این اصطلاح شما مخالف است با عبارت شهید ثانی و محقق ثانی. این دو بزرگوار غبنی رو که به سه قسم تقسیم کردن به معنای ضرر مالی گرفتن. در این توجیه شما نسبت به مشتری ضرر مالی نیست، پس بنابراین غبن به معنی الاخص صدق نمی کنن. که اگر آقایون هم همین مطلب رو که همین مطلب رو می گفتن، خب مرحوم شیخ هم همین رو به این عبارت بیان کردن. حالا عبارت دقت کنید: و منها ان یراد بالغبن فی المقسم معناه الاعم. توجیه سوم این است که اراده شود به غبن در مقسم در کلام شهید ثانی و محقق ثانی، که شهید ثانی در شرح لمعه فرمودن غبن یا در طرف بایه است یا در طرف مشتری است یا در هر دو طرفه. غبن در اینجا غبن به معنی الاعم باشد، یعنی شامل این دو مورد هم بشود. الشامل لصورت خروج العین المشاهده سابقا، که شامل می شود صورتی رو که اون عینی که دیده شده سابقا خارج شده بر خلاف ما شاهده، یعنی به شکلی شده که بر خلاف اون چی که اول مشاهده کرده او را، که مثال اول ما برای توضیح این عبارت بود، اسبی رو 6 ماه قبل دیده چاق بوده، برای اسب دوانی نیاز داره، اسب رو خریده به 10,000 تومان. او خروج ما اخبر البایه به وزنه علی خلاف خبره، یا خارج بشود اون چرا که خبر داده بایه به وزنه او بر خلاف خبر بایه، یعنی کیسه برنج بایه گفته 50 کیلوس، بعدن معلوم بشه 40 کیلو بوده. اینجا غبن صدق میکنه، مشتری مغبون شده چون فکر میکرده اسب چاق خریده دیده لاغره، مشتری مغبون شده چون فکر میکرده 50 کیلو برنج خریده حالا میبینه 40 کیلو برنج خریده. سوال: آیا غبن بی معنا به کار رفته؟ توجیه کننده میگه بله، وقد اطلق الغبن على هذا المعنى الاعم، اطلاق کرده غبن رو بر این معنای اعم که بر خلاف صفت و بر خلاف وزن باشه علامه در قواعد و شهید اول در کتاب لمعه. و على هذا المعنى الاعم، وقتی غبن رو به این معنای اعم گرفتیم، گفتیم غبن یعنی ضرر مالی، غبن یعنی عین بر خلاف صفت باشه، غبن یعنی عین بر خلاف وزن باشه. اگه غبن به این معنا باشه، تحقق الغبن فی کل منهما، غبن در هر یک از بایه و مشتری محقق می شود. بایه مغبونه چون عرض کنم برنج 25,000 تومانی رو 20,000 تومان فروخته، مشتری مغبونه چون 50 کیلو برنج برای این مجلسش میخواسته حالا 40 کیلو خریده، هر دو مغبونه. و هازا حسنون، مرحوم شیخ میفرماید این توجیه خوبی، لکن ظاهر و عبارت شهید و المحقق ثانیه، لکن ظاهر عبارت شهید ثانی و محقق ثانی غبن به معنی الاخص است، فقط ضرر مالی. ارادت و ما اون و نبیه هازل خیاب، اراده اون معنای اون معنایی از غبن که معنون شده به این معنای خیار غبن، و هو الغبن بالمعنى الاخر، و اون غبن بالمعنى الاخر که ضرر مالی باشد. الا ما فسروه به بنابر اون که تفسیر کردن غبن را علما به این معنا، وقتی غبن به معنای ضرر مالی باشه، پس بنابراین شامل عرض کنم که خلاف صفت و خلاف وزن نمیشه، پس بنابراین بازم غبن از هر دو طرف صدق نمی کند. مورد 4 و 5